بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب در بحث اصول صحبت در دومین روایت از روایاتی بود که برای اثبات حجیت مطلق استصحاب بهش استشهاد میکردیم. دومین روایت هم روایت صحیحه بود و منسوب به زراره بود، روایت خیلی مفصلیه، روایت جونداری هم هست. در این روایت زراره 6 تا سوال تخصصی از امام باقر میپرسه و حضرت این 6 تا سوال رو جواب میدن که عمده تمرکز ما در این روایت همین سوال سوم میشه که دیروز خدمت آقای عرض کردیم و نوشتن. سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که زراره پرسید یا ابن رسول الله، آقا جان امام باقر، من از این مسیری که مثلا حالا به تعبیر بنده گوسفند داشتن ذبح میکردن عبور کردم، یقین نکردم اون خون اون نجاست به لباسم اصابه کرده، یقین نکردم، ولی برام اطمینان و ظن حاصل شد، یعنی گفتم احتمال زیاد چیزی اصابه کرده، ولی بعد از اون که نگاه کردم و فحص و وارسی میکردم چیزی پیدا نکردم، ولی تو دلم بالاخره یه هوا بود که این قطره خونی که طرف من اومد چی شد، به کجا اصابه کرد، لکن چون فحص کردم بررسی کردم چیزی پیدا نکردم ناامید شدم و دیگه ولش کردم، اومدم مسجد، نمازی که خوندم و تموم شد بعد از نماز پیدا کردم. تکلیف من در اینجا چیه؟ حضرت فرمود اینجا اون نمازی که با این نجاست خوندی رو احتیاج به اعاده نداری، لا تعید، لکن الان که نجاست رو درش میبینی خب دیگه نمیتونی چشمتو به نجاست بپوشونی که ببندی که، اینو دیگه باز بشوری، تغسلهو ولیکن لا تعید. خب زراره خیلی بهت زده میشه، چرا لا تعید؟ فرق این مورد به اون دو تا سوال قبلی چی آخر؟ هم در سوال اول که علم تفصیلی به نجاست بود، هم در سوال دوم که علم اجمالی به نجاست بود، و هم در این سوال من در هر سه صورت بالاخره نمازمو در لباس نجس خوندم، برام ثابت شده. چرا در دو مثال قبلی، در دو سوال قبلی، در دو تا سوال قبلی نمازم اعاده بخواد ولی اعاده نخواد، چه فرقی با هم داره؟ حضرت فرمودن که اینجا حجت شرعی داشتیم. حجت شرعی چیه؟ استصحاب. چجور استصحاب درست میشه؟ میگه شما اون موقعی که تو خونه بودی و لباس رو پوشیدی یقین به طهارتش داشتی، بعد از این که از اون محل ذبح گوسفند، حتی ذبح گوسفند تو روایت نیومده ها، عرض کنم بنده به عنوان مثال بندم که پیاز داغ اضافه بکنیم از کدومون مثال رو اضافه میکنیم، از اون محل ذبح گوسفند که رد شدم و احساس کردم که خون به من اصابه کرده، در واقع شک برام حاصل شده. حضرت در واقع بهش میگه که شما با اون یقین سابقی که دارین حق نداری به این شک لاحقه اعتنا بکنی، پس شما مکلف به استصحاب هستی و استصحاب به شما دستور میده بگو که این لباس الان پاک و طاهره، پس این لباس الان با مجوز شرعی پاک و تو با مجوز شرعی وارد نماز شدی. خب اگه بعدن هم کشف خلاف بشه برای شما مشکل نداره، چون شما مجوز شرعی داشتی. ادامه شاداش بفرمید. آیا ورسی جی تا کجا نمیشه دقیقا؟ بله. خب ادامه. قول تو، زراره سوال میکنه، اتی این سوال بعدی نیست، این از ملحقات همون سوال سومه. بله بله، این هنوز شما رو گذاری به چهار نکنید. قول تو لمه ذالک، اعراب گذاری بکنید که بعدا لم نخونید، لمه ذالک یبن رسول الله، چرا اینجا من نمازم رو اعاده نکنم؟ میدونید که منشأ تعجبش هم روشنه، برای اینکه الان دیگه نجاست رو دیده و مشخص هم شده که نمازی که خونده با لباس نجس خونده، این سبب میشه که سوال بکنه لنزالک. خب برای چی نماز ما اعاده نکنم؟ خب جواب حضرت یا سرقت قال، حضرت جواب فرمودن که لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت، لأنک کنت على یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا، فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. این دقیقا همون استصحابه. علت این که حضرت بهش میگه نمازت صحیحه، اعاده نمیخواد، با این که الان فهمیدی تو لباس نجس هم نماز خوندی، همین قانون استصحابه. خب بیا سر خط سوال چهارم شما رو بزن. چهار، قل تو، زهره رو دوباره سوال میپرسه، فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه ولم ادر اینه فأغسله. تکرار میکنم، فإنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اینه فأغسله. سوال چهارم ضروره به این بیانه، عرض کنی یبن رسول الله، حالا اگه اینطوری فرض بکنیم، من یقین دارم که انه، زمین روشی برمیگرده به همون دم، اون نجاست، اون خون. اگر من یقین کرده باشم که این خون به لباسم اصابه کرده ولی لم ادر عینه، یقین دارم که اصابه کرده ولی نمیدونم کجاست، این سوال چهارم مشابه سوال دومه. سوال دوم رو ببینید، آن سوال دوم پیدا بکنن احسن. باریک الله، اونجا علم اجمالی داشت، اینجا شبیه به همونه، ولی یک تفاوت اساسی با اون داره. سوال دوم بعد از اینکه علم اجمالی به نجاست داشت، بعدش پیداش میکنه، ولی در این سوال چهارم دیگه پیداش هم نمیکنه. یعنی حتی بعد نماز هم دیگه ازش خبری نیست، در حالی که میگه من یقین دارم این نجاست حتما اصابه کرده. بله، فانی قد علمت انه قد اصابه، یقین دارم که نجاست حتما اصابه کرده. این آقا علم تو، بس از علمه، بس از قطع و یقینه، ولی خب مشکلش اینه که پیداش نکرده و هیچ وقتم بهش دست پیدا نکرد. چی کار بکنم؟ حضرت جواب میده، بیا سر خط، قال علیه السلام تغسلو من ثوبک الناحیه التي تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك حضرت فرماد در این صورتی که تو یقین داری این نجاست به لباست اصابه کرده ولی جاشو پیدا نمی کنی، خب به یقینت نمیتونی چشم ببندی. اینجا شک و ظن و وهم نیست که بره تو فرمول استصحاب در چرخی استصحاب قرار بگیره. تو یقین داری به سر استصحابم یقین سابق و شک لاحقه. اگه یقین سابق داشته باشیم به طهارت، بعد یقین لاحق به نجاست داشته باشیم، میتونی استصحاب بکنی؟ اصلا جای استصحابه؟ یقین سابق و یقین لاحقه استصحاب داره؟ معنا نداره که. اینجا همینه، میگه من خونکی بودم یقین به طهارت لباسم داشتم، از جلوی ذبح گوسفند که عبور میکردم یقین به اصابه پیدا کردم، یقین قد علمتو. خب چی کار بکنم؟ حضرت فرمود حالا که یقین داری به یقین نمیتونی چشم ببندی، باید بشوری. کجا رو بشوری؟ همون قسمتی که تو علم اجمالی، تو علم اجمالی به تعبیر بده، تو علم اجمالی احتمال زیاد میدی مربوط به اون طرفه. مثلا اگه از بالا به پایین میرفتی تو کوچه، خب سمت چپت به طرف ذبح گوسفند بوده و تو که یقین داری که این خون اصابه کرده، قاطعا به سمت چپ عبا اصابه کرده. همین الناحیه تلتی، الناحیه یعنی قسمت، همون قسمت، همون سمت چپی که به طرفش بوده رو بشوره کفایت میکنه. اگر مثلا برعکس حرکت میکردی و اون ناحیه سمت راست بوده، همون قسمت رو میشوری. مهم اینه که چون علم داشتی نمیتونی چشم به علمت ببندی، یک. دو، و چون علم داری نمیتونی حرف از استصحاب بزنی، چون در استصحاب یقین سابق و شک لاحق میکنیم. شما یقین سابق و یقین لاحق داری، اینش مهمه. این پیام این قسمت این روایت مهمه. برو سراغ سوال پنجم. سرخط پنج، سوال پنجم. قلتو، از حضرت دوباره سوال میکنه، فهل علی ان شککتو فی انه اصابه شیء ان انظر فیه. اینا رو علامت سوالم جلوش بذار که مشخص باشه سواله. تکرار میکنم، فهل علی ان شککتو فی انه اصابه شیء ان انظر فی. خیلی آقا این سوال مهم، این سوال رو آقا اگه بگم با آب طلا که هیچی، با خود طلایم بنویسن و همه جا نصب بکنن بازم کمه. واقعا این سوال باز الگوی تمام جوامع اسلامی بوده باشه. میگه از حضرت پرسیدم که در اون صورتی که من شک دارم چیزی به من اصابه کرده یا نه، در فرض شک ها، ببین ان شکک تو فی انه اصابه شیء، اگه شک نبوده علم بود که حضرت تکلیفش مشخص کرد، همون سوال قبلی، سوال چهارو. اگر علم داشتی که اصابه کرده، همون ناحیه رو باز بشوری. با علم نمیتونیم شکلی بکنیم، با یقین نمیتونیم شکلی رو تعارف بکنیم، اونو باید حتما بهش اعتماد بکنیم. ولی اگه علم نیست، شکم که میگیم یعنی پایین تر از علم، 98% و 99% هم شک میگن، 5% هم بهش شک میگن. اینجا شک در مقابل یقینه. قبلا عرض کردیم خدمت رفقایی که بودیم، قبلا چند بار اینو من تأکید کردم، این شکک تو این آقا علم ندارم. حالا علم داره، ممکنه که زن قوی داشته باشه، 98% باشه، ما به اینم شک میگیم. از حضرت سوال میکنه که من اگه شک داشته باشم که این نجاست به من اصابه کرده، آیا وظیفه دارم که انظرفی برم وارسی بکنم، برم فحص بکنم، برم نگاه بکنم، هی بالا پایینش بکنم؟ وظیفه وارسی دارم یا ندارم؟ این چیزیه که ذهن همه ما ها رو درگیر کرده و اکثریت قریب به اتفاق اینطور موقع ها تسلیم میشن. یعنی به محض که احساس بکنه نجاست چیزی بهش اصابه کرده، سریع میره وارسی میکنه. ضرور همین سوال حساس رو از امام با آقا این روایت صحیحه، بهترین جنس روایت، هیچ شک و تردیدی در صدور این روایت نیست، عین کلام و حجت خداست، حجت قاطعه. زراره هم دست رو مسئله حساس گذاشته، از نه سوال میکنه که اینطور مواردی تو زندگی پیش میاد، اتفاق میفته که من احتمال میدم، شاید احتمالش هم قوی باشه، احتمال میدم لباسم نجس شده باشه، وظیفه دارم فحص بکنم، وظیفه دارم وارسی بکنم، نجاست رو پیداش بکنم. حضرت صلوات میفرماد لا، وظیفه نداری، تکلیف نداری. حالا شما رو به خدا ببینید که بعض از خانواده‌های متدین چه میکنن. یعنی خدا نکنه که یه گوشه و کناری، حالا از طریق بچه غیر بچه، مشکوک و مشتبه به نجاست بشه، با بو کشیدن، با ذره بین گذاشتن یک کارایی میکنن، یه اداهایی در میارن. نیست آقا، اینا جزء دین نیست. حضرت صراحته فرمودن شما وظیفه فحص نداری. وقتی شک داری، تأکید میکنم آقای باقری، شک هم نه که شک پنجا پنجا ها، شک نه عدم العلم، ولو که ظن قوی باشه، یعنی 98% من تو احتمال بدی. دیروز روایت امام جواد خدمتتون خوندم دیگه، بابا امام جواد سلام الله علیه داره به من تو آموزش میده که اگه واقعا رفتید دستشویی، احتمال دادی که چیزی اصابه کرده، با اون آب پاشیدن روی لباس مبارک، چون داره توجیه درست میکنه که اینا رو حمله بر طهارت کن. یادداشت بفرمایید. قال لا، جواب حضرت. البته اینم عنایت داشته باشید که این جواب نفی حضرت در شبهات موضوعی هستش، چون سوال شبهه موضوعیه. میگه من نمیدونم این لباسم نجس شده یا نه، وظیفه دارم فحص بکنم. ببین شبه قاطی نکنید، حساب شبهات و حکمیه جداست. در شبهات و حکمیه که تازه اونم شأن فقیه و جایگاه فقیه، اتفاقا اونجا فحص لازمه، اونجا تکلیفشه. ولی ما از شبهات موضوعی داریم سخن میگیم. زوره داره سوال میکنه که من در لباسم شک میکنم نجاستی بهش اصابه کرده یا نکرده، وظیفه دارم فحص بکنم. از فرمود لا، نه هیچ وظیفه‌ای نداری. ولکن نکه، ادامه روایت، این ادامه جواب حضرت، ولکن نکه انما تورید. و یه پرانتز باز کن، بذالک. این بذالک توی همه نسخه ها نیست، جز اصلی روایت نیست، ولی ما اضافه میکنیم که متن روایت سلیس‌تر بشه. بذالک یعنی به وسیله این فحص. این لکن نکه انما تورید و بذالک، این کلمه بذالک تاکید میکنه، بره تو پرانتز، پرانتز بسته. ان تذهبه انما تورید و ان تذهبه الشک الذي وقع في نفسك ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. حضرت به زراره میگه اگه شک کردی ولو شکت هم قوی باشه که آیا این فرش نجس شده، این لباس نجس شده یا نشده، وظیفه نداری که فحص بکنی، وظیفه نداری ذره بین بندازی، وظیفه نداری بو بکشی، وظیفه نداری دست بکشی، وظیفه نداری 100 نفر رو سنگین بکنی، اصلا تکلیف تو نیست، ربطی به تو نداره. ولی خب حالا اگرم کردی، هدفت اینه که میخوان اون تردید درونی خودت رو جواب بدی، اون شک درون خود، او به عهده خوده، جزء دین نیست، تکلیف شرعی نیست. حالا اگر همین تبدیل به وسواسی بخواد بشه، دیگه جایز هم نخواهد بود، اونجا دیگه مرز حرمت میشه. خب اینم سوال پنجم. و ما سوال ششم و آخرین سوال، اینم انشاءالله رو تب بنویسیم تموم بشه این روایت امروز. شش آخرین سوال. قلت و زراره میگه که از حضرت برای آخرین مرتبه سوال پرسیدم. ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر من این نجاست رو دیدم ولی کی؟ در حالی که بین نماز بودم، وسط نماز بودم. فرضهای قبلی بعد نماز نجاست رو میدیده. این سوال ششم که آخرین سواله میگه من نجاست رو بین نماز دیدم، حالا تکلیفم چیه؟ دیگه اینجا حضرت مفصل توضیح میده، میگه بستگی داره که قبل نماز خالی و ذهن بودیم یا شاک بودیم. چون گاهات آدم تو خیالات خودش میاد نماز میخونه، اصلا بدونی که بخواد توجه داشته باشه، لباسش پاک نجیده، همینطور تو خیلی عمومی خودش، یعنی بی توجه بدون سابقه ذهنی. بعد همینطور که دست به قنوت میبریم اونه که این گوشه آستینش خونه، نجاستیه، در حالی که قبل از نماز خالی و ذهن. یه حالته. حالت دوم نه، قبل از نماز شک در نجاست داشته، با ذهنیت شک در نجاست وارد نماز شده. بعد در اون جایی هم که خالی و ذهن بوده دو حالت داره، اون نجاستی که میبینه یا خشکه یا خیسه، هر کدومش یک عرض به خدمت شما حکم داره که از در جداگانه اینا رو بیان میفرمن. خب پس سوال ششم مشخص شد. ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگر نجاست رو در لباسم ببینم در حالی که این نجاست بین نماز دیده شده باشه، تکلیف چیه؟ قالم یا سرخط. حضرت جواب می فرمان که تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. بیا سر خط. این فرضیست که با شک وارد نماز شده. بیا سر خط. حالا فرضی که بدون شک خالی و ذهن بوده. و ان لم تشک ثم رأیته رتبن، رتب یعنی خیس، مرتوب، رتبن از همون مرتوب گرفته شده، ثم رأیته رتبن، یه فلش جلوش بکش، قطعت الصلات، قطعت الصلات و غسلته ثم بنيت على الصلاة ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع، واقع شدن، لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين به شک فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. خب روایت تموم شد بحمدالله، خیلی روایت طولانی و مفصلی بود. آدرس روایت هم یادداشت بفرمایید، تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 421 باب 22 حدیث 8. تکرار میکنم، تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 421 باب 22 حدیث 8. این به توضیحش دیگه نمیرسیم چون بعضان داریم نزدیک میشه، فقط این دوتا نکته رو که عرض کنم زیرش رو خط بکشید، علامت گذاری بکنید. در اون قسمت اول حضرت اومد تنقض الصلات و تعید، این خط بکشید، تنقض الصلات و تعید. در اون فقره بعدیش میفرماید قطعت الصلات ثم بنیت. بین تنقض الصلات و قطعت الصلات چه فرقیه؟ اینو فکرش بکنید انشاءالله امشب تو مطالعه و تحقیقتون روی این دوتا اصطلاح فکر بکنید. تنقض الصلات یعنی چی؟ قطعت الصلات یعنی چی؟ چه فرقی داره؟ شاهد قرینش چیه؟ انشاءالله به فضل خدا فردا خدمتتون عرض میکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.